أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلول عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره این مسئله بود که نزدیکی کردن مرد با زن حائض حرام است، قدر متیقنش هم نزدیکی کردن از جلو. حالا آیا خانم هم باید تمکن نکند یا نه؟ اگه مرد گناه میکند و میخواهد این کار رو بکند، بر زن واجب نیست که ممانعت کند؟ آیا چنین است یا نه؟ گفتم که مشهور در میان فقها ها فرمودن که کار مرد حرامه، کار زن هم حرامه، یعنی تمکین کردن خانم هم حرامه. تمسک کرده بودند به روایت محمد بن مسلم، روایت یک از باب 16 از ابواب عدد جلد 15 وسائل، عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن الرجل يطلق زوجته حتى تبين من، قال حين يطلع الدم دم من الحيزة الثالثة. اگه دو تا پاکی ببیند دو دفعه حیز بشند، دیگه وقتی وارد حیض سوم شد این عدهش تمامه، این دیگه تملکو یا تملکو نفسها. قلت فلها ان تتزوج فی تلک الحاله؟ قال نعم، می توانه ازدواج بکنه در حال حیض؟ گفت مانعی نداره، ولیکن لا تمکن و یا لا تمکن من نفسها حتی تطهر من الدم، اما تمکین نکنه تا اینکه پاک بشه. و تمکین نکردنش هم دو جوره، یه دفعه به اون آقایی که تازه با این ازدواج کرده میگه من حائضم، اون هم مسلمانه، کار حرام نمیکنه، از او دوری میکنه. یه قسمتش هم این که تمکین نمی کنه، اون میخواد این کار رو بکنه اما حضرت فرمودن که نه، این کار رو نباید بکنه. لذا در جلسه قبل میگفتم که دلالت روایت خوبه اما مرسل است و نمیشه به اون تمسک کرد. مرحوم صاحب جواهر فرمودن جبر سند به عمل اصحاب، ایرادی که دیر در جلسه قبل گفتم این که اگر فتت همین دلیل بود خب بله خوب بود، جبر سند به عمل اصحاب یه خواه ناخواه اون ارسال روایت جبران می شده، اما دلیل منحصر به این نیست. یه روایت دیگر هم هست و علاوه بر این دلیل عقلی هم در مسئله هست. روایت دیگر روایاتی است که راجع به مذمت ولد الخیز که در روایات داریم ولد زنا و ولد خیز اینها رشتگار نمی شوند. روایات باب 25 از ابواب حیض، روایت 5 قال الصدوق فی الفقیه قال الصادق علیه السلام لا یبغضنا الا من خبس ولادته او حملت بهی امه فی حیضها. ما را دشمن ندارد مگر کسی ولد الزنا باشد یا اینی که ولد حیض باشد. تقریب روایت اینه که خب اگه این خانم تمکین بکنه آبستن بشه این خبوس ولادتو، پس اینی که خبوس ولادتو مثل ولد و زناست، یعنی همینجور که تمکین بکنه در زنا حرامه، تمکین بکنه در حال حیض هم حرامه. دلالتش خوبه. در روایات سنداش هم خوبه، من جمله اینجا از جازمات صدوقه، قال از صدوق و فلفقیه قال از صادق علیه السلام لا یبغضنا الا من خبس ولادته او حملت بهی امه فی حیضها. سند خوبه، دلالتم خوبه بر این که این خانمی که حائضه حق ندارد آبستن بشه، حق ندارد تمکین بکند این که کسی با او مقاربت بکند، چنانچه حق ندارد تمکین کند که نامحرمی با او زنا کند. اما بهتر از این دو اون قاعده عقلی است و اون اهانت علی الاسم. اهانت علی الاسم منقسم می شود به سه قسم. یک قسمت اهانت علی الاسم اینی که اون معدات خیلی دور است، مثلا نون میپزه میدانه این آقا که این نون رو میگیرد میخورد میره و گناه میکنه، یا خانمش میداند این غذا که این میخوره قوت پیدا میکند، میره دزدی میکنه. خب این اهانت علل اسم هست، اما بخوایم بگیم حرامه نه، برای اینکه اصلا عرف اینها را اهانت علل اسم میدانند، که بهش میگن معدات بعیده یا علل بعیده. قسم دوم یه مقدار نزدیک می شود، مثل اینی که به زنش میگه برو چاقو رو بیار من سری رو ببرم تو سینش بزنم، اونم میره چاقو رو میاره میده به این، این هم میزنه تو سینه کسی یا کسی رو میکشه. این نه اون بعیده نه این قریب قریب، یه حال توسطی. این هم گفتن اعانت علال اسمش حرام نیم یا زمان نداره، برای این که نسبت فعل را به این نمیشه بده. و در اعانت علال اسم در وقتی میشود که راسی نسبت فعل را نسبت گناه را به این بدیم، و در مثل اینجا نسبت گناه را به این نمیشه داد. پس اگر آدم کشی کرد بیه را یا قصاص را باید اون بکشه، دیگه نیست نمیشه. راجع به قصاص هم این که بخواییم بگیم نکشندش برای این که دو نفر بودن اینم نه، قصاص آری دیه تام مال اون قاتله. بالاخره اگر بخواییم از راه اهانت اسم بیام جلو، این که رفته چاقو رو آورده داده به این که خودش هم میتوانسته بره چاقو رو بیاره، این بخواییم بگیم اهان حلا اسمهی نمیشه. بله از راه دیگه اگر می توانید حرامش بکنید، و الا از راه اعانت علل اسم گفتن نه. مرحوم مقدس مرحوم شیخ انصاری از مرحوم مقدس اردبیلی نقل میکنم، قبولم میکنم، مثل این که عصا رو میده به او میزنه تو سر او. مرحوم مقدس گفتن این اعانت علال اسم نیست، برای اینکه اعانت علال اسم اونجا باید باشد که دخالت باشد، و در اینجا چون دخالت نیست عرفاً اهانت علال اسم صادق نیست. این هم قسم دوم. قسم سوم که ایشون می فرماین اونجا که دخالت باشد، مثل این که دستاشو میگیره او کورش میکنه یا علیاذ بالله او میکشده، خب این دخالت در فعل داره، و چون دخالت در فعل داره اعانه علی اسمه صادقه. صورت اول هیچ اشکالی نیست، کهانت علی الاسم نیست. صورت دوم، صورت سوم هیچ اشکالی نیست، کهانت علی الاسم هست. اما این صورت دوم اختلافه. بعضی ها گفتن اعانت علی الاسم و این عرفن شریک این کاره، اما در باب قصاص و دیات اون وقتی که مباحثه می کردیم مشهور در میان فقها بود که قصاص دیات در این گونه موارد مال فاعله، نه مال اون کسی محین بر کارشه. ازا مثلا اگر عصا را داد به این زد تو سرش و اون شکل مغزی کرد مرد، مشهور در میان فقها کل اجماع گفتن که ای با فقط میتونه قصاص، یعنی ولی گدم میتونه ای را قصاص بکنه و اون نمیتونه بگه من شریک بودم، اون رفیقم داشتم. چنانچه اگرم دیه باشه گفتن دیه را همه را ای باید بده. این تقریبا یه تسلمه در باب قصاص و دیاته. حالا اگه شارع مقدسم او را تعذیرش بکنه گفتن خیلی خوب، حالا برای این کار بی جاشه. و اما این اعانت حلال عشق باشد به معنا دخالت در فعل باشد، دخالت در فعل نیست، پس از باب اعانت علال عشق نمیتونیم جلو بیاییم، از باب چیز دیگری بیاییم جلو که این کارش حرامه باید کتک بخوره. رضا این قسم دوم مسئله مختلفون فی هاست، دیگه شمایید که ذهنتون چی قبول بکنین. اگر بفرماید عصا رو همین مثالی که زدم به خانومش میگه برو چاقو رو بیار من بزنم، اون رو میره چاقو رو میره، یا این که عصا دست اونه میگه عصا رو بده به من میده، چاقو دستشه میگه چاقو رو بده من بده میده، اونم میزنه تو سینه او، او رو میکشه. آیا این دخالت هست یا نه؟ نه، اعانت علی الاسم هست یا نه؟ مشهور در باب قصاص دیات گفتم نه. اما بعضی هم مرحوم شیخ انصاری خودشون نه از شهرت نقل میکنند که اعانت علی الاسم هست. حالا در ما نحن فی که این خانم تمکین کرده، این صورت اول نه دوم و سوم، یعنی مثل اونجاست دست یک کسی رو یک کسی بگیره دیگری چشم او را کور بکنه، اینجام همینه. اون کسی که میخواد این نزدیکی را بکنه او تمکین میکند، اونم نزدیکی میکنه. دیگه همون قسم اوله، نه قسم دوم و سوم. بنابراین اعانت بر اسم و اعانت بر اسم حرامه. فتلخص مما ذکرنا این که تمکین کردن خانم از مرد لاابالی اگر بتونه تمکین نکنه باید تمکین نکنه، برای خاطر روایت محمد بن مسلم اگر بگید روایت مرسل است، برای روایات باب 25 از ابواب حیض و اگرم اشکال بکنید دیگه با قانون اعانت بر اسم، اگرم هر چه را قبول بکنید بگیم سه تا دلیل داریم بر این که تمکین کردن خانم از مرد لاابالی که میخواد در حال حیض با او نزدیکی بکند، این تمکین جایز نیست. نگر نتوانه، وقتی نتوانه دیگه رفع مستر رو اله میاد. آره خیلی خوب، هم گفتیم دیگه. این هم مسئله دیگری که مرحوم سید عنوان فرمودن، این که اگر یه زنی حائضه اما خون حیض از راه غیر متعارف بیرون می آید، مثلی که مثلا گاهی بولش، قائتش از راه غیر متعارف بیرون میاد، از راه لوله بیرون میاد، خب هستن که عمل کرده و مبتونه، این مرتب قائتش میاد اما از راه لوله در یه مخزنی، یا بولش مثلا سلس البول داشته یا مریض بوده، مسانش رو عمل کردن، الان بول میاد از راه غیر متعارف. سابقا مسئلهش رو گفتیم راجع به سلس البول و مفتون. حالا اینجا این زن حائض از راه غیر متعارف این حیض شده، خب در حالی که حیض اشکالی نیست، بخواییم بگیم حیض نیست، نه خون میاد و اون علائم هم دارد و یا در عادتش است و بالاخره میدانیم حائض، باید این تروک حائض را به جا بیاره، تا این اندازش هم مسلمه. اما حالا شوهر با این میتونه نزدیکی کنه یا نه؟ خب بعضی گفتن نه. چرا؟ گفتن اطلاقات، اطلاقات که میگه با زن حائض نزدیکی نمیشود کرد، یا این دو سه تا دلیلی که آوردیم زن حائض نمیتواند تمکین بکنه، اینم زن حائض مقاربت با او نمیشه، تمکینم برای این جایز نیست. مرحوم سید در عروه ای را قبول کردن که اطلاقات، میگه که این اگر بخواد دخول بکنه از جلو، ولو این که پا کم هست جایز نیست، برای اینکه زن حائضه و زن حائض حق ندارد کسی با اون نزدیکی کنه، شوهرش با اون نزدیکی کنه یا این تمکین کنه. اما یه مسئله دیگه هست و اون اینی که ما اطلاق در مسئله نداریم، برای اینکه روایت ها همه مربوط به اونجاست که زن حائض این احکامو داره، و اما در بیان خصوصیات هم باشه این احکام رو داره، ولو این که فرج او پاک باشد دیگه این اطلاق را نمیتونیم بگیریم، یعنی در مقام بیان خصوصیات نیست. وقتی در مقام بیان خصوصیات نیست، قدر متیقن از روایات اونجاست که این نزدیکی به خود بکنه، در حالی که در داخل این خون باشه. و ما اگه داخل پاک باشه نمیدونیم، میدونیم حائضه، اما نمیدونیم داخل پاکه، آیا با این میشه مقاربت کرد یا نه، بر او لازم تمکین نکنه یا نه. ظاهرا رو فهم والا یعلمون میتونه برامون کار بکنه. بالاخره ما اون که میدونیم اینه که باید در جلوی این خون باشه، خون بیرون بیایه. همه روایات راجع به اینه که خون بیرون بیایه. آیا مثلا این خون علامت داره، علامت نداره، وضعش چیه، همه قدر متیقنش اینش که فرج او آلوده باشه. اما اگه حیض و فرج او آلوده نیست، خون از پهلوش بلوله میاد، آیا میشه با این مقاربت کرد یا نه؟ دلیل نداریم. رفع همالا یعلمون میگه طوری نیست. نه، اونم میدونیم که اینه، در اینجا میدونیم اصلا پاکه، اون ربطی به اینجا نداره. ازا همونجا رو هم ما میگفتیم، مرحوم سید اینها که میگفتن نه، گفتن پاکه بره غسل کنه. مرحوم سید میگفتن بره غسل کنه همین دو روز که پاکه نماز بخونه. حالا اون مسئله رو قیاس اینجا نکنیم. همونجا هم ما میگفتیم که نقاء بین الدمین حیضه، اما مشهور من جمله مرحوم سید میگفتن نقاء بین الدمین پاکه و باید بره غسل بکنه، نمازش رو بخونه، تو مسجد هم میتونه بره، احتیاط هم نمیکردن. مرحوم سید گاهی احتیاط میکردن ولی معمولا نه. علی کل حال یه دلیل قانع کننده ای بیاریم بر این که اگر مرد بخواد نزدیکی با این زن بکنه که حائضه، اما خون از غیر متعارف میاد، حرامه. ظاهرا دلیل نداریم، فقط اطلاقات، و در این گونه موارد ما اطلاق قبول نداریم. ازا طبعاً شیخ انصاری ما اصلا میگیم در قرآن اگر عامی نباشد مطلق باشه، چون در مقام تشریع حکمه اطلاق گیری از آیات قرآن نمیشود کرد. اینجا هم همینه، همه روایات در مقام بیان تشریع حکمه، نه در مقام بیان خصوصیات. مهمله است، مجمله است. وقتی چنین باشد باید دلیل بیاریم به خصوصه که حرام است با این خانم نزدیکی کردن، و دلیلی برای این مطلب نداریم. ولی بعضی تقریب کردند، گفتن که خب اگه اینجوره بگید این مفلس هم نیست، فول میکنه از راه غیر متعارف، یا مبتونه از راه غیر متعارف. اون ادله ای که میگه بول نجسه اونجا رو میگه از راه متعارف بیرون بیا. پس از راه غیر متعارف بیرون بیاد بگیم پاکه، یا مفتون از راه متعارف، اگر از راه غیر متعارف بیاد بگیم پاکه. خب احدی نگفته، مسلم بول، مسلم قائط نجسه. ایرادش این است که بله اون خون هم که از غیر متعارف میاد که ما نمیگیم پاکه، خون نجسه، بول نجسه، قائط نجسه، از هر راهی میخواد بیاد بوله، یستق انه بول، یستق انه دم، یستق انه قائط. بی بخش ما نیم، بخش ما اینه که محل آیا پاکه یا نه. خب میگیم پاکه. محل فرض که خون نداره آیا نزدیک با او میشه کرد یا نه، این بحثه. زانی قیاس هم که بعضی از بزرگان کردن بچی نداره، اگر بتونید اثبات بکنید اطلاقاتو که مرحوم صاحب جواهر اینها گفتن خیلی خوب، و الا اگر نتونید اثبات بکنید اطلاقات رو، رفعه ما لا یعلمون میگید که نزدیکی کردن با این خانم اشکال نداره. مسئله دیگری این که در جای دیگه هم گفته شده، من جمله اینجا، این خانم اگر بگه من حائضم قولش قبول میشه، اگرم بگه پاکم اونم قبول میشه، اگه بگه در عده ام قولش قبول میشه، اگه بگه عده ام تمامه قولش قبول میشه. وقت اسمش رو گذاشتن دیگه فرقی بین زن و مردم نه، چیزی که لا یعلم الا من قبله گفتن قولش بدون دلیل، بدون بیانه به برهان قولش قبوله. خب همین جورها هم هست همه جا. قاعده ید دلیلشه، قاعده سوق دلیلشه، قاعده اصالت و صحفی فعل القید دلیلشه، قاعده ید دیگه همینه. شما یه گوشتی، یه مرغکی دست یه مسلمان میبینید ذبح شده، این مسلمان میگه ذبحش کردن، این مسلمان میگه آب کشیدن، خب برای شما هم طاهره، هم مذکر. دلیلش چی؟ قاعده ید. و حتی اگر کسی هم بگه تجسس در موضوعات لازمه، مسلم تجسس تفحص در این گونه چیزها لازم نیست. چرا؟ همیش بنای عقلا، دلیل خاصی نمیخوایم اقامه بکنیم، بنای عقلا اینه. قاعده نه اصالت و صحتی فعل القید و همچنین قاعده سوق، اینها همه همه اماره هم از اصلا نیم هزا لوازمش هم حجته. و شما مثلا میرید بازار هر چه میخواهید از هر کسی میخرید، اصلا به ذهنتونم نمیاد که آیا دوزیه یا نه، آیا پاکه یا نه، آیا مزکاست یا نه، اصلا به ذهنتون نمیاد بگن این که شما را به حال وسوسه بندازند، بگن اینا جبه شرعی نیست، شما وسوسه کنید بعد هم بریم وسوسه به دیگری بگید، معلوم غلطه سو، وسوسه شما غلطه سو، گفتن او غلطه سو، اصالت و صحفی فعل الغیر، اصالت و سوق، اصالت و ید، همه اینها امارس و مقدم بر همه چی. این آقا میگه این گوشتی که داره میفروشه یعنی گوشت گوسفند ذبح شده و پاک، شما هم میخرید درسته. چنون این از اون جاست که لا یعلم الا من قبله، لا یعلم الا من قبله، قول اون آقا که صاحب یده پذیرفته میشه، دلیلش هم قاعده یده، قاعده یدم بنای اوغناست که شعر مقدس اون را امضا کرده و حتی شعر مقدس فرموده اگه ما بخوایم خدشه در این چیزها بکنیم، لما کانه للمسلمین سوقون. ظاهرن تا اینجا مطلب صافه، لذا این خانم اگر بگه من از حیض پاک شدم یا حیض دارم یا در عدم از عده پاک شدم و امثال اینها، چون که لا یعلم الا من قبله، این دیگه قولش حجته. بله، فقط یه جا اونم مربوط به این خانم حائض نیست، اونم عامه، الا اینکه متهم باشن، یعنی به دست بیاریم لاوبالی در این گفتارک. البته عدالت نمیخوایم، اما لاوبالیگری هم در کارش این باید باشه. ازا اگه بدونیم این لاوبالیه در گفتارشه، مثلا علیاذ بالله یه زنی داره تو خونه، پاکی و نجسی سرش نمیشه، این شوهره میبینه که این فرقی بین بول و آب و اینا نمیذاره، لاوبالیه، هرچی هم بشین شوهره میگه فایده نداره. حالا این لباس نجس آب بکشه بگید آب کشیدم، بخواد این بگید درسته، اینجا دیگه نه. این هم باز بر میگرده به یه معنای عقلایی، و این است که عقلا مثلا خبر واحد را عدالت درش نمیخوان، لاوبالیگری هم میگن باید نباشه، بین بین اسمش گذاشتن خبر سره. خبر سره حجته، معناش این است این خبری که داره میده اگه موسوقون به باشد ولا خودش عادل نباشد ولا فاسق باشد، قولش حجته. اینجا هم همینه، این خانم باید مورد اطمینان باشه، اما اگه متهم باشه، لاوبالی باشه، قولش حجت نیست. لذا این خانم هم بگید من حائض نیستم، چون که میبینیم لاوبالیه، یه خانمیست که اینا سرش نمیشه، اصلا در حال حیض هم تمکین میکنه، اهمیت هم نمیده، اینجورا باشه معلومه قولش پذیرفته نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.